بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 148، سطر پنجم. وقد بالغ الشیخ فی الشفا فی ابطال المسل و تعلیمیات بما لا مزید علیه. بحثمون در این بود که واجب تعالی عالم است به معدا و خواستیم که کیفیت علمش به معدا رو بیان کنیم. سه قول تعالی نقل کردیم. در قول اول علم خدا به معدا عبارت بود از صور، اما صور مرتسمه در ذات خدا. در قول دوم هم علم خدا به معدا عبارت بود از صور، منتهی صور قائم به ذات مبدع. در قول سوم باز علم خداوند به معدا عبارت است از صور، منتهی صور قائم به خودشون، صوری که وجود مستقل دارند، قائم به ذات کسی نیستند. قول اول و دوم صور رو مرتسم کرد، اولی در ذات خدا، دومی در ذات مخلوق خدا، منتهی اولین مخلوق. سومی اصلا صور رو مرتسم نمی کنه، مستقل می کنه. قول سوم قول افلاطون بود که می گفت صور علمیه قائم به ذات خودشونه. بعد ما گفتیم که این قول باطله. چرا؟ چون صورت علمیه قوامش به اتکائه، باید متکی باشه. شما چگونه مستقلش کردید؟ یعنی مثل این که شما بگویید چیزی که ذاتش متکیست مستقل باشد. این جمع بین متنافیه اینه. به قول ما میشه کوسه و ریشپهن. از یه طرف میگید که باید قائم به غیر باشه، از یه طرف میگید باید قائم به ذات باشه. هم قائم به ذاتش میکنید به اعتبار ادعایی که دارید، هم قائم به غیرش میکنید به اعتبار این که صورت علمی است. این دوتا رو در یک صورت شما دارین جمع میکنید، همین واضح البطلانه. شیخ هم در ابطال این مذهب به قولیشون مبالغه کرده، یعنی خیلی پیش رفته. اما بعضی ها گفتن ناچاریم که توجیهش کنیم، حرف حرف باطلی است، ولی چون گوینده افلاطونه و شخص مهمیه ما توجیهش میکنیم. توجیه کردن گفتن مراد صورت علمیه نیست که اتکا در ذاتش اخذ شده، بلکه مراد مصله، یعنی موجودات مستقلی که عقلی هستند، نوری هستند و عقول ارضیه یا ارباب انواع نامیده میشن. اونها رو افلاطون علم خداوند قرار داده و از اونها تعبیر به صورت علمیه کرده. مرادش از صورت علمیه اون موجودات مستقله، نه صورت علمیه به ما این که صورت علمیه است. ولی صورت علمیه به ما این که صورت علمیه است باید متکی باشه، نمیتونه مستقل باشه. به این صورت توجیه کردن و اشکال دفع کردن که اصلا تعبیر به صورت علمیه به این جهت است که این مثال علم خداوند هستند به اسنام. مثلا خداوند به رب و نوع انسان عالم است، رب و نوع انسان از سنخ انسانه، پس به تمام افراد هم عالم است. قبل از این که این رب و نوع، قبل از اینکه این انسان‌های مادی به وجود بیان، رب و نوعشون موجود شده، خداوند خودش موجود کرده و به اینها عالم بوده. و چون انسان‌ها تنزل این رب و نوع اند، به اون انسان‌های متنزل هم از همون ازل عالم بوده. از ازل این رب و نوع ها را آفرید، از ازل هم میدونست که این رب و نوع ها چه متنزل‌هایی دارن، به اون متنزل‌هاش هم عالم بود. پس به تمام معدا عالم شد به توسط این مثال. پس مثال علم خدا هستن، چون علم خدا هستن اسمش روشت صورت علمیه، ولی در واقع صورتی نیست، صورتی نیست، یه موجود مستقل جوهری است. اینطوری بعضی توضیح کردند. بعد اون وقت مثال هم توضیح دادند که توضیح مثال لازم نیست. گفتن مثال عبارتن از عقول ارضیه و عبارتن از ارباب انواع که سنخشون با اون مادی ها یکیست، ولی اینها مجردن اون مادی ها مادی هن. اسم اون مادی ها رو گاهی میگن اسنام این ربونو، گاهی میگن تلسمات این ربونو. اون وقت اون رب رو میگن رب و سنم یا رب و تلسم یا ربونو. این اسماییست که برای اون مثال نوری میذارن، اون هم اسماییست که برای افراد مادی میذارن. وقت اون مثال نوری یک فرد بیشتر نیست که مدبر کل نوعه و سنخش هم با سنخ نوع یکیست. اگر نوع انسانه اون رب و نوع هم انسانه، اگر اون نوع فرسه این رب و نوع هم فرسه. پس هر رب و نوعی از سنخ نوع خودشه و افراد مادی که مربوط به نوع خودشه اداره میکنه به اذن الله تعالی. اینم توضیح مثال افلاطونیست. این توضیحشه، اونم بیان علم بودنش که رب و نوع علم خدا به ما عدا هستند. فقط صفحه 148 سطر پنجم. وقت بالغ شیخ و فشفا در ابطال مصول و تعلیمیات به مالا مزید علیه. در مقاله هفتم ابن سینا مطالبی داره، در یه فصلی به ابطال مصول و تعلیمیات میپردازه. مصول که روشن شد یعنی چی؟ مصول همین حرف افلاطونه. تعلیمیات اکثرش از فیثاغورسه که ایشون معتقد است که تعلیمیات یعنی امور ریاضی. ایشون معتقد کل جهان از عدد ساخته شده، یه عدد واحدی داریم که منشأ عالمه. بعد مثلا فرض کنید جسم از عدد دو ساخته شده. چرا؟ چون ماده داره صورت داره، اون میشه یک، اینم میشه یک، دوتایی با هم میشن دو. جسم از عدد دو ساخته شده. و چی از عدد چی ساخته شده؟ همه جهان رو با عدد توجیه میکنه، همه جهان رو. بعضی هم میگن که ایشون داره کنایه میگه، همون حرفایی که دیگران گفتن ایشون هم داره همون حرفا رو میگه، منتها با زبان عدد. چون خیلی بی ریاضی علاقه داشته، به حساب زیاد معتقد بوده، همه جهان رو با عدد بیان کرده. پس اشکالی برش نمی کنی. خود صدر معتقد به همینه که فیثاغورس همش رمز گفته، کنایه گفته. ولی ابن سینا ظاهر کلام فیثاغورس رو میره همه رد میکنه. تو اون مقاله هفت به تعلیمیات میپردازه و همه رو رد میکنه. میگه که این که گفته واحد منشأ است و نمیدونم این که گفته اشیا از اعداد ترکیب میشن، همه باطله، همه رو یکی باطل میکنه. پس هم قول به مصول باطل میکنه که قول افلاطونه، هم قول به تعلیمیاته که گروهی معتقدن که ظاهرا رئیس اونها فیثاغورس.
کم لطفی میکنه ابن سینا اینجا در حق این دوتا بزرگ.
بله، ابن سینا به ظاهر حرفشون توجه میکنه. صدر معتقده که اینها رمز گفتن، کنایه گفتن، ظاهر مرادشون نبوده. نه تنها اینها که دو تا بزرگن فیثاغورس و افلاطون مهمن، حتی معتقده که صدر معتقده که خیلی از کسانی که در یونان بودن رمز گفتن، حتی اونایی که خیلی مهمم نبودن. بعد تو جلد 8 اسفار مراجعه کنید، اصلا یه فصلی منعقد کرده رمزی رو که یونانی ها در مورد نفس گفتن همه رو میاده و توضیح میده. میگه این به چه مناسبت این رمز آورده، چه نظر داشته، توضیحات ذکر میکنه. اما به دست ابن سینا که میفته، ابن سینا به ظاهر حکم میکنه و همه رو رد میکنه.
تفکیکی صورت بگیرن و بسانه بهتره.
بله،
تفکیکی مثل فیثاغورس ما رو
بسانه یعنی تفصیل بده. بعضی رو بگه کنایه گفتن، بعضی رو رد کنه.
بله،
حالا اگه بتونیم همه رو بگیم کنایه گفتن ردشون نکنیم بهتره که؟
بهتره که اونا خیلی همون تا همون جلده هشت خیلی توجیه هاشون چه
زده. بعضی از این حکمای یونان اسم رسمی ندارن ولی حرفای قوی میزنه.
بعدی فرفوریوس دیگه، بعدی که میخوایم بخونیم.
فرفوریوس آدم مطرحی بوده. نه من عرض میکنم بعضی ها مطرح نبودن، در این حال حرفای قوی زدن که مثلا الان بعضی از حرفاشون مورد قبول امروزی هم قرار گرفته.
زبان کنایه تو زبان علم مطرح میشه؟ زبان علم زبان دقیقیه.
بله زبان علم دقیقه، ولی حالا یا بگیم متاسفانه یا هر چی کنایتش آمده.
کلام متأثر از حکومت میگه با شرایط خاص سیاسی دوران هم که در مسائل فقهی هم هستش اون بعض وقتا پنهان میشه دیگه، دانشمندا پنهان میشه، علمش هم پنهان میشه.
بله شاید حالا یا سیاستی که از ناحیه حکومت بوده یا تقیهی که از جانب ملت بوده، گاهی از ملت هم باید تقیه میکردن، ناچار باید رمز و کنایه میگفتن. این اتفاقات میفته، گاهی از اوقات هم جهتش این نبوده، جهتش این بوده که دست نامحرما نیفته، خودشون هم تسلیم میکردن دست نامحرما نیفته، ازش سوء استفاده نشه. علی حال لسان کنایه و رمز توی علوم بوده و این دردسر درست کرده برای بعدی ها. گاهی از اوقات هم کنایه نبوده، مثلا ارسطو نمیخواست کنایه حرف بزنه، اون دستش باز بوده، حتی تقیه از هیچ کس هم نمیکرده، مثل اسکندر این مدافعش بوده، شاگردش بوده و مدافعش بوده، اسکندر هم که نصف زمین گرفته بوده، یعنی قدرت شدید بوده، کسی ارسطو از کسی نمیترسیده به خاطر اینکه پشتش به او گرم بوده، البته اگه راست باشه، چون بعضی میگن ارسطو پیغمبر بوده نمیدونه. حالا علایالن ارسطو کنایه حرف نمیزده، ولی اگر شاگرداش کلامش توضیح نمیدادن هیچ کی بعد از اون نمیفهمید، حتی با توضیح شاگرداش هم خیلی نمیفهمید.
معارفش خیلی بلند بوده.
نه خیر معارف بلند نبوده. ارسطو در زمان ارسطو کتاب نوشته نمیشده، در زمان ارسطو کتاب نوشته نمیشده، سعیشون بر این بوده که هر کسی مطالب رو تو ذهن خودش نگه داره، متکی به کتاب نشه، ولی حافظه ضعیف میشه. اگه کسی متکی به نوشتن بشه، متکی به کتاب بشه، حافظش ضعیف میشه. میگفتن باید حافظت رو قوی نگه داری. حالا این شاید مال قدیم بوده، امروز فکر نکنید، امروز باید حتما بنویسید. دستور حضرت امیرم هست که قید العلم بالکتابه، حتما باید نوشته بشه، ولی آدم فراموش میکنه. قدیم اینطوری بوده، بعد در زمان ارسطو یواش یواش دیگه رسم شد، کتاب شروع شد بنوشتن، دیگه علم تو سینه ها نمون. ارسطو هم در زمانی بود که کتاب نوشته نمیشد، ایشون نمیخواست مطالبش رو تو کتاب بنویسه، مطالبش رو تو کلاس میگفت، بعد روی کاغذی یادداشت میکرد، عناوین بحثش رو یادداشت میکرد که چی من میخوام تو کلاس بگم، میرفت تو کلاس توضیح میداد، عناوین بحثش توضیح داده میشد، خب کامل بیان میشد. شاگردا مثل فرفیروس، مثل سامیستیوس، اینا اونجا مطالب رو میگرفتند. بعد ارسطو مرد، این یادداشت ها موند، هیچ کی یادداشت ها نمیفهمید چیه. این یادداشت ها خودش بود، خودش هم میدونست برای چی اینا نوشته، دیگران نمیدونستن. شاگردایی که در کلاسش بودن و مطالب رو شنیده بودن آمدن نشستن این نوشته ها رو شرح دادن. اگر بدون شرح اونا بود که این نوشته اصلا فهمیده نمیشد. علت همون بود که ایشون رمز نوشته بود برای خودش، مطلب تو ذهن خودش بود. بعد اینا دیگه شرح دادن، بعد شرح اینا دیگه دوباره فارابی اومد شرح بیشتر داد، بعدم ارسطو اومد و ابن رشد اومد، دیگه کلام ارسطو توضیح دادن کامل. ولی ارسطو هم کلامش قابل فهم نبود، رمزهایی بود که شنیدن که دانسته نمیشد. علت رمز گفتن ایشون این نبود که بخواد تقیه کنه از کسی بترسه، عرض کردم دستش با حکومت بود، از کسی هم باک نداشت. علتش همین بود که عرض شد که اینجوری میگن، میگن ایشون سر درس که میخواسته بره یادداشتی همراه خودش میبرده که یادش باشه چی میخواد بگه. مرحوم ادیب نیشابوری وقتی که ما پیشش ادبیات میخونیم ارسطو اینا که نمیشناختیم، اون وقت به ما ها میگفتش که یونان قدیم هر کی زندگی میکرد حافظه خدا بهش داده بود که هیچ یادش نمی رفت. حالا ایشون میتونه حافظه بهش داده بود که هیچ یادش نمی رفت و هر چی بلد بود تو یادش میمون تا آخر. استعدادها قوی، حافظه ها قوی، خدا اصلا اینطوری آفریده بودشون که مردان علم باشن. بعد گفتش ولی حالا امروزه اون قسمت یونانی که قبلا بود الان زیر آب رفته. بعد یکی از شاگردان اونجا بود که به همین جهت هم سواد علماشون نمکشیده، یعنی نصف نصف یونان رفته زیر آب، سوادان رفته زیر آب. یعنی دیگه الان یونان یونان قدیم که نیست دیگه، ایش که توشه سواد های معمولی دیگه.
ونیز زیر آبه.
بله؟
شهر ونیز زیر آبه.
بله. فقط بالغ شیخ فی شفافی ابطال المثل و تلمیات، بالغ به مالا مزیده، یعنی چنان رد کرده که دیگه کسی دیگه یعنی حرف نگفته برای کسی دیگه باقی نذاشته، هر چی لازم بوده خودش گفته. بل اوجب اکثر هم تعبیله ها، بل اوجب اضرابه، یعنی چنان این حرف افلاطون باطله که نمیشه به ظاهرش هم کرد، یا باید باطلش کرد یا واجب از تعبیلش برد. و اکثر چون طرفدار قوت افلاطون بودن گفتن تعبیل میبریم، تعبیلاتی بردن. و احسن و توجیهات در تعبیل این است که این صور علمیهی که افلاطون گفته عبارتند از ارباب تلسمات، و ارباب تلسمات جواهر عقلیه ارضیه هستند. ارضیه نوشته درست نیست، ارضیه هستند که مدبر است هر یک از این ارباب نوعی از انواع مادیه جسمانیه را. یک ربی مدبر یک نوع، رب دیگر مدبر نوع دیگر و هاکذا، انواع مادیهی که پیش خودشون تلسمات نامیده می شد. تلسمات یعنی اون افراد مادی نو، ارباب هم یعنی فرد مجرد نو. خب سه تا مذهب ما تا حالا نقل کردیم که در هر سه مذهب علم خدا عبارت دانسته شد از صور. و ظاهرن اونطور که ما تو ذهنمون هست هر جا که علم عبارت باشد از صور گفته می شود علم حصولی است. پس باید این سه تا مذهب هم علم خدا به معنای حصولی بدونند، زیرا که علم رو عبارت از صور می دونند. ولی مرحوم لاهیجی بعد از تأویل کلام افلاطون میگه علم خداوند به معدا بنابر نظر افلاطون حصولی نیست، حضوری است. چرا؟ چون صورت افلاطون با این توجیه که ما کردیم در واقع صورت علمی قائل نشد، موجودات جوهریه قائل شد، علم خدا را در این موجودات جوهریه دید و این موجودات جوهریه حاضرن اندالله به وجود خارجیشون، صورت متکی به ذات نیستن. پس علم خداوند به معدا چون از طریق این مثلث میشه علم حضوری. اما اون دوتای قبلی که صورت درست کردن باید در موردشون بحث کنیم. اون اولی که صورت رو متصم کرد در ذات خدا، اون بدون شک علم خدا رو حصولی دونست، علم حضوری بر خدا قائل نشد، چون خداوند به معدا فقط از طریق صور عالم بود و علمی که از طریق صور باشه میشه حصولی، پس علم خدا میشه حصولی. اما قول دوم، قول دوم علم
توجیه نکنیم.
بله
اینم توجیه نکنیم از صور اسماء و صفات باشه.
بله اگه توجیه نکنیم و ظاهرا توجیه نمی کنن اینو، همونطور که مشا قائل به صور مرتسم هستن میگن اینم قائلن. بعد قول دوم قول به این بود که صور در مبدع اول واقع شدن، علم خدا به صور میشد حضوری، علم خدا به محکی این صور میشد حصولی. پس علم خدا به معدا همش حصولی نبود. اگر معدا عبارت بودن از این صور، علم خدا به این صور حضوری بود. اگر معدا رو عبارت بگیریم از محکی این صور، علم خدا حصولی میشه. اما قول سوم، قول سوم علم حضوری میتونه، علم به مثال حضوریه، شکی درش نیست. علم به مثال حضوریه، از طریق صورت نیست. علم به تلسمات مثال چی؟ آیا حضوریش یا اصولی؟ علم حصولی علمیست به حاکی، علم به محکیست از طریق حاکی، که حاکی هم صورته، صورت علمی است. و در قول سوم صورت علمی مطرح نشد، بعد از توجیه صورت علمی ما نداشتیم، پس علم حصولی نیست. علم باید حضوری باشه، حتی علم به تلسمات هم. دقت کنید این نکته مهمیه. خداوند به حقیقت این مثال و به حقیقت این ربون عالمه، به حضور، حضوراً عالمه. حقیقت این مثال است که تنزل می کند و افراد و اشخاص مادی این مثال به وجود می آیند. وقتی خدا به اون حقیقت عالم است، به تنزلات اون حقیقت و رقائق اون حقیقت هم عالم است. علمش به این حقیقت حضوریست، علمش به اون تلسمات و افراد هم حضوریست. همونی که خود صدر رو در مورد خدا میگه، میگه خداوند به خودش عالم است و خودش حقیقت کل اشیاست. پس با علم به خودش به تمام رقائق هم عالم است، علم حضوری هم داره. همون الان در قضیه افلاطون میگه، افلاطون میگه خداوند به مثال علم حضوری داره، این درسته. به اون افرادی هم که از این مثال تنزل میکنن و رقایق این مثالن، بازم علم حضوری داره. پس علم خدا به معدا حضوریست، چه علمش به این مثال، چه علمش به تلسمات این مثال، همش حضوریست. لذا به طور مطلق هم همونطور که توجه میکنید، افلاطون به طور مطلق، یعنی لاهیجی، افلاطون اشتباه گفتم، مرحوم لاهیجی به طور مطلق میگه علم خداوند بنابر قول سوم علم حضوریست، تفصیل نمیده، میگه علم حضوریست، یعنی هم به مثال هم به تلسمات مثال. هذه المذاهب الثلاثه مشترکن در این که علم خدا به اشیا رو به صور اون اشیا میدونن، صوری که مطابق با اشیاست. و هذا العلم المسمى بالعلم الحضوری، اینجا عبارت به نظر من یه خورده احتیاج به اصلاح داره. مراجعه کردم به چاپ قدیم، چاپ قدیمم هم همین عبارت رو داشت، چاپ قدیم هم همین عبارت رو داشت. حالا اون چاپ اون نسخه خطی نشد بهش مراجعه کنم، حالا مراجعه میکنم انشالله اگه بشه عرض میکنم که این عبارت چی جوریه. فکر میکنم هذا العلم هو المسمى بالعلم الحضوری باشه، بعد داره ول اول و منها بالحصولی، یعنی قول اول از این سه قول علمش مسماس به حصولی، علم در این سومی مسماس به حضوری، در اولی از این سومی مسماس به حصولی، دومی رو نگفته. احتمال میدم مثلا شاید عبارت نقصی داشته باشه یا نخواسته دومی رو بگه. بله
علم سوری رو تصحیح کرده،
نه سوری حالا به در وضع نسخ سوری داره، سوری حالا حضوری بوده هش افتاده، چیز مهمی نیست. حالا نسخه رو بشه نسخه خطی رو من نگاه میکنم ببینم عبارت همینطوره یا تغییر میکنه. اعراب مذهب و فرفوریوس و من تبعه من المشائین و هو القول به اتحاده تعالی مع المعقولات. فرفوریوس قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده، کتابی هم در این زمینه طبق شهادت ابن سینا در نمط هفتم اشارات نوشته که ابن سینا میگه که مشا بر این کتاب خیلی ثنا میفرستن، خیلی این کتاب تمجید میکنن، ولی خب کتابیست که به قول ابن سینا بیارزشه. ایشون در کتاب خودش قائل به اتحاد عاقل و معقول میشه و ادعا میکنه که حتی در مورد خداوند هم این قول من صادقه. در مورد ما ها میگه که وقتی که ما معقولی رو به دست میاریم با اون معقول متحد میشیم. در مورد خودم همینه میگه. اون چنان توضیح هم از ایشون به دست ما نرسیده که معلوم کند با چی این معقول متحد میشیم. حالا ممکنه تو کتابش اینو گفته باشه، ولی خب کتابش الان در دست ما نیست. ولی مرحوم آشتیانی، من بارها عرض کردم، در حاشیه بر منظومه توضیح میدن که اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول 6 تا احتمال توش هست، همه احتمالات رو رد میکنن، فقط یک احتمال قبول میکنن. احتمال این که ما با ماهیت معقول متحد بشیم رد میکنن. این همونیست که ابن سینا از اتحاد عاقل و معقول فهمیده و رد کرده. مرحوم آشتیانی میگه اگر حرف، اگر اون فهمی که ابن سینا از اتحاد عاقل و معقول داشته باشه درست باشه، ما به همون ردهایی که ابن سینا این قول به اتحاد رد کرده، ما به همون ردها رد میکنیم. اما اونی که ابن سینا فهمیده مراد فرفوریس نبوده. مراد فرفوریس اینی که عاقل با وجود معقول متحد میشه، نه با ماهیت معقول. معنی نداره که ما مثلا فرض کنید درخت رو تعقل کنیم بشیم درخت. ما انسانیم، درخت نمیشیم، متحد با درخت هم نمیشیم. پس ماهیت عاقل با ماهیت معقول متحد نمیشه، وجود عاقل با وجود معقول متحد میشه. بعد اینجا تفصیل هست، یعنی معقول دوتا وجود داره، یه وجود داره برای خودش، یه وجود هم داره برای منی که عاقل او هستم، که وجود لنفسه داره و وجود لغیره داره. مرحوم آشتیانی میگه وجود لنفسه هم مال خود این معقوله، اونم به من داده نمیشه و من با اون متحد نمیشم. وجود لغیرهش به من داده میشه و من با وجود لغیره معقول متحد میشم. من با وجود لغیره معقول متحد میشم. این دیگه حرف درستیه، ابن سینا هم نمیتونه ردش کنه. وجود لغیره معقول نوریست که به من عطا میشه و وجود من را که نوره تقویت میکنه. نوری با نوری مخلوط میشه، دور نور معنوی و نفس نورانی تر میشه. این میشه اتحاد عاقل و معقول. مثل دو تا شمعی که شما شعله هاشون رو به هم نزدیک کنید، یک شعله واحد قرار بدید، خب نورش بیشتر میشه. نفس ما همینطوره و ما وجدان میکنیم وقتی یه مطلب رو درک میکنیم، وجدان میکنیم که کنه و نفسمون باز شد، منبسط شد، روشن شد. و این همون نور جدیدی است که از طریق این معقول به ما داده میشه و با نفس ما متحد میشه. این قول فرفوریسه که به نظر میسه قول قویه.
توضیح میخوادم.
بله؟
وجود لغیره با وجود نفس فرقش چیه؟
وجود لنفسه مثلا فرض کن این درخت در خارج موجوده، در خارج موجوده، این وجود لنفسه خارجیش مال خودشه، به من داده نمیشه، و الا اگه به من بدن این درخت باید معدوم بشه. وجود چی بدن به من؟ معدوم میشه. یه وجود لغیره داره، یعنی ماهیت درخت میاد تو ذهن من. اون وجود ذهنی میشه وجود لغیره این درخت که برای من.
مثلا حضوری نه ذهن و اینها، که مثلا در حال نفس بهش احاطه پیدا میکنه، ما علم پیدا میکنیم دیگه.
نه، در علم حضوری ما اتحاد نمیگیم. در علم حضوری اگر اتحاد رو بگیم،
نفس روشنی پیدا میکنه. یعنی
در علم حضوری اگر اتحاد رو بگیم، یه وجود لغیرهی برای این چه میسازیم و با اون وجود لغیره متحد میشیم. درسته علم پیدا میکنیم به این جسم خارجی، ولی یه وجود لغیرهی براش درست میکنیم، یعنی یه مفهومی میگیریم، اون مفهوم با اون مفهوم متحد، با وجود اون مفهوم.
شما از علم اصولی توضیح میدید دیگه،
ما بحثم برش به علم اصولی دیگه. بله،
مثلا این اتحاد عاقل معقول بحث مجرد بودن علمه دیگه، اون اصولی اصولی توش نمیاد که
اصولی و غیر اصولی نداره. بله، ولی در اصولی هم تو که عرض میکنم راحته، چون وجود لغیرهش راحت میفهمید. در حضوری هم اگه وجود لغیره درست کنید که باید درست بشه.
چجوری درست کنید؟ این بس همینه که ما تو اتحاد ما که بس تجرده، چجوری به وجود لغیره درست کنید؟
ببینید همین وجود خارجی این شی که معلوم منه، این معلوم منم میشه، معلوم منم میشه، اون که معلوم منه وجود لغیرهشه، اونی که در خارجه وجود لفظهشه.
این در
شما مثل یه نور این ملاحظه
این در نفس انسان نه. میشه برای ساخته
که...
میشه
برای اینکه روشن بشه مطلب مثل یه نوری مثلا فرض کن چراغی در خارج روشنه این هم خودش منوره هم داره اطراف روشن میکنه اون منور بودن خودش نوریست لنفسه اون منور بودن اطراف نور لغیرهشه این شیء خارجی که داره نور وجودش رو پخش میکنه هم خودش وجود داره هم اشراق داره این وجودش اون اشراقش مال منه اون وجود لغیرهش برای این که روشن بشه دارم عرض میکنه مثال اینجوری میزنه پس همین شیء خارجی که وجود لنفسه داره وجود لغیره هم داره به این صورت ما میتونیم علم حضوری هم متحد کنیم یعنی معلومه به علم حضوری رو متحد کنیم با عالم به این صورت که بگیم او هم وجود یعنی معلوم خارجی هم وجود لغیره داره وقتی که در اینجا هست وجودش نور معنویه مثل نور حسی همون که نور حسی میپاشه و اون پاشیده شده هاش لغیره این وجود خارجی هم نورش پخش میشه اون پخش شده هاش وجود لغیره پخش شده هاش رو ما میگیره و ما با این پخش شده هاش متحد میشه این میشه وجود لغیره در علم حضور این هم درست میشه الرابع مذهب و فتوری و من توهم من المشائین و هو القول به اتحاد تعالی مع المعقولات قول به اتحاد خداوند است با معقولات بنابر مذهب خودشون که عبارت است از قول به اتحاد عاقل و معقول علما مر فی مسئله العلم من الاعراض یعنی در بحث اعراض اونجا که رسیدیم به بحث در کیفیات و بحث در کیفیات نفسانیه رو شروع کردیم بحث در علم رو مطرح کردیم در اونجا توضیح دادیم که اتحاد عاقل و معقولی که فرفروش میگه چیست مامره در این مسئله مستقصا قید مامره است یعنی به طور کامل در این مسئله بحثشو کردیم دیگه در اینجا احتیاج به بحث کردن نداریم ایشون همونطور که در تمام علوم قائل است به اتحاد در علم خدا هم قائل به اتحاد هست الخامس مذهب و صاحب الاشراق یعنی شیخ اشراق و هو القول بالعلم الحضوری اشراقی میگه خداوند علم به ما عدا دارد و علمش به ما عدا علم حضوری اشراقی است که علم حضوری اشراقی همونیست که ما به علم حضوری میشناسیمش تقریبا معروفه دیگه احتیاج به توضیح نداره علم حضوری عبارت از این است که ما علم داشته باشیم به چیزی به طوری که وجود خارجی اون شی همون وجود علمی ما باشه الان هم که توضیح دادم که اون نور اشراق میکنه این اشراقش مال ما میشه وقد استفادهو این صاحب اشراق این علم حضوری رو استفاده برده به گمانی که خودش کرده استفاده برده در خلوت ذوقیه در خلوت ذوقیه که داشته استفاده برده از روحانیت ارسطوتالیس خود شیخ اشراق در تلبیهات اینطور میگه که بعدن میخونیم انشالله که من در این مسئله فکر میکردم که چگونه میشود ما عالمه به خودمون میشیم یا عالمه به بعضی چیزها میشیم چطوری این اتفاق میفته نمیتونستم حلش کنم در یکی از حالاتی که من خلوت ذوقی داشتم یعنی در حال خلوت بودم و افکاری که مغایر با این فکر است در خودم راه نمیدادم یعنی نفسم رو برای حل این مسئله خلوت کرده بودم افکار دیگر رو بیرون ریخته بودم و منتظر ذوق بودم یعنی منتظر چشیدن علم بودم حال مثلا نمیخواستم که علم حصولی پیدا کنم میخواستم علم حضوری و ذوقی پیدا کنم که برام شهودی اتفاق بیفته در اون لحظه مرد مسنی رو دیدم که به سمت من میاد و او ارسطو بود توضیح میده با چه ابهتی با فلان که اینا رو انشالله میخونیم بعد ازش سوال کردم اون روح ارسطو بود که آمد پیش من و من از روحانیت ارسطو بالاخره این مشکلم رو حل کردم و با ارشاد ایشون فهمیدم که علم ما حضوری است. از اون به بعد برای من علم حضوری جا افتاد و من علم حضوری در خیلی از امور ادعا کردم. حتی ایشون در حسیات قائل به علم حضوریه. وقتی من یه شیء رو ابصار میکنم میگه با علم حضوری داره ابصار میکنه. در مورد خودم قائل به علم حضوری اشراقی شده. بله؟ بله این جز عجایبه. ارسطو در وقتی که زنده بوده قائل به علم حصولی بوده، بعد حالا وقتی که رفته اون طرف، حالا برگشته آمده با روحش داره تماس میگیره با شیخ اشراق، علم حضوری رو برای شیخ اشراق توضیح میده. از اینجا ما شاید بتونیم استفاده کنیم که در عالم برزخ هم علم هست، اونجا هم شاید ترقی علمی برای ما باشه که ارسطو رفته اونجا بالاخره ترقی علمی کرده. علم حصولی اینجا معتقد بوده، علم حضوری اصلا صحبت نمی کرده، ولی وقتی رفته اونجا علم حضوری رو یافته. حالا این در صورتی است که این توضیحی که من دارم عرض میکنم در صورتی است که اون پیرمردی که شیخ اشراق در حالت خاص دیده ارسطو باشه، شاید چی دیگه باشه. لذا ایشون میگه به زعمهی، به گمان خودش این چنین بوده که ارسطو بوده. ایشون تطبیق بر ارسطو کرده. شاید افلاطون بوده، شاید مثلا نه یکی از افراد مسلمان بوده، یعنی مال قبل اسلام نبوده بعد اسلام بوده، هر کی بوده بالاخره ایشون تطبیقش از بر ارسطو.
این زعم رو به اون ارسطو بودنش میزنه؟
نه، به زن مال ارسطو بودنه. بله، بلا این که شیخ اشراق در اون حالت کسی رو دیده و مکاشفه بهش دست داده که اون دیگه نمیگه به زنه، اون میگه یقین داره که شیخ اشراق دروغ نمیگه، این اتفاق برش افتاده، منتها گمان کرده و تطبیق کرده اون شخص رو بر ارسطو. پس به گمان خودش از روحانیت ارسطو استفاده کرده، شاید هم از روحانیت خود ارسطو استفاده نکرده، اون خودش بوده، خودشو میگیده، روحش بوده که داشته به خودش تعلیم میداده، به قول ما مرتبه عالی خودش بوده که به مرتبه نازلش داشته تعلیم میداده. یعنی خود شیخ اشراق مرتبه عالی خودش رو که پیشش حاضر شده معلم گرفته و فکر کرده که این معلم ارسطو. نه، ان روحانیت رو متعلق به استفاده بگیرید. قد استفاده او ان روحانیت ارسطاتالیس، از روحانیت ارسطاتالیس استفاده کرده به زعم خودش. خب حالا کلامی که ایشون با ارسطو داشته، ارسطو با ایشون داشته، در تلبیهات آورده که اینو ما باید در جلسه آینده انشاءالله بخونیم. قالف تلبیهات بمونه برای جلسه بعد.